اسب تابلو نتایج و اسکوربورد یکی از دغدغه دیگر علاقمندان فوتباله و بهینه‌سازی پیست اطراف زمین. اینها تا چه زمانی آماده خواهد شد؟ این بخشی که اشاره کردیم،
صحبتایی که با ریاست محترم استان کرمان و همینطور مسئولین شهر سیرجان و دو تا تیم گلگهر و آرمانگر داشتیم، آقای محترم داشتیم، تیم گلگهر فصل قبل اگه خاطر باشه لیگ رست اول بود و این ورزشگاه امام علی اگر در بازی اول هفته آینده این ورزشگاه برسه به زمان بازی، شما همکارانتون هم حضور پیدا کنن، واقعا قابل مقایسه نیست. الان من در حال اعزام به شهید وطنی قائمشهر هستم.
بله.
خود ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر عکساش در سایت ها مطرح شده و اعلام شد، یعنی اصلا قابل مقایسه به ورزشگاه شهید وطنی فصل قبل نیست. خود امام علی همینطور، ولی دوستان قول مساعد دادن که ورزشگاه سیرجان رو برای هفته آینده برای لیگ برتر برسونن. برای همین دلیل هست که ما نخواستیم عملیات عمرانی این ورزشگاه متوقف بشه.
بله.
و شرایط مسابقه رو در شهر کرمان ایجاد کردیم که
بله،
انشالله این عملیات عمرانی که شبانه روز نیروهای سیرجان دارن با کمک مسئولین استانیشون هماهنگ میکنن به بازی هفته آیندهشون برسه.
بله. آقای محمودزاده، در مسابقات لیگ دسته اول فصل جدید چند تیم به لیگ برتر فصل آینده صعود خواهند کرد و چند تیم به دسته دوم صعود خواهند کرد؟
بله، با توجه به مصوبات رئیس سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، همچنان صعود دو تیم، تأکید میکنم صعود دو تیم از لیگ دسته اول، دو تیم اول و دوم بله، در جدول رده‌بندی امسال صعودشون به لیگ در برتر فصل آینده قطعی است تا این لحظه.
بله.
و سقوط سه تیم انتهای جدول رده‌بندی امسال، یعنی تیم های 18، 17 و 16 به لیگ دست دوم فصل آینده قطعی است که این هم جزء مصوبات یزدایس سازمان لیگ و فدراسیون است. در آخر تاکید میکنم دو تیم بالای جدول صعود میکنن به لیگ برتر.
بله.
و سه تیم انتهای جدول صعود میکنن به لیگ دست دوم فصل.
پس ما مسابقه حذفی یا پلی آف نخواهیم داشت؟
قطعا در لیگ دست اول تا این لحظه چیزی مصوب نشد، مصوبات قبلی پابرجاست. پلی آف خب شما مستحضره که یک تبعات و یه سری مشکلات خاص خودش رو داره، پلی آفی وجود نخواهد داشت.
بله. و اگر به طور مثال دو تیمی که برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور تلاش می‌کنن و در کورس قهرمانی هستن از حیث امتیاز مساوی بشن، تفاضل گل معیار هست یا بازی رو در رو؟
نه خیر، تفاضل گل بعد از تفاضل گل، گل زده طبق قوانین بین‌المللی بعد بازی رو در رو است و این تفاضل گل امتیاز، تفاضل گل، گل زده و بازی رو در رو به ترتیب اولویت هست.
بله. حالا با توجه به اینکه در برخی از کشورها مثلا اسپانیا، من میدونم که بازی رو در رو ملاک در شرایطی که تیم ها از نظر امتیاز مساوی باشن، در آینده میشه فکر کرد و بررسی کرد روند برگزاری مسابقات و مقررات برگزاری لیگ های کشورهای معتبر رو، آقای محمودزاده، برای اینکه آیین نامه های ما هم به روز رسانی بشه و بتونیم که لیگ جذاب داشته باشیم و تماشاگر پسند؟
انشاءالله سعی میکنیم این نظرات کارشناسی رو در آینده بیشتر بررسی کنیم، خصوصا اینکه ما برای اینکه رقابت رو در جدول رده‌بندی بالاتر ببریم میتونیم حتی در فصول آینده با کمک گرفتن از مشورت های شما دوستان کارشناسان و خبرگان ورزشی بیایم مقرر منطقی سقوط رو افزایش بدیم. یعنی به عنوان نمونه اگر ما بگیم که 18 سه تیم از 18 تیم سقوط میکنه، مثلا تیم 18 مستقیم سقوط کنه به عنوان نمونه، و از اون طرف تیم های 14 15 16 17 یک دیدار رقابتی داشته باشن که دو تیم در نهایت، و این باعث میشه که تمامی تیم ها در جدول مسابقاتی به نوعی تا آخرین هفته درگیر مسابقات بشن و خدای نکرده از به قول معروف تبانی یا شایبه هایی که در انتهای مسابقات ایجاد میشه به حداقل ممکنش برسه، که این منوط به این است که کار کارشناسی بسیار قوی در این زمینه صورت بگیره که انشالله سعی میکنیم با کمک شما رسانا در فصل آینده اینو ملاک عمل قرار بدیم.
خیلی ممنون از شما محمودزاده، براتون آرزو موفقیت میکنیم در فصل جدید.
منم تشکر میکنم از برنامه خوب شما.
خدا نگهدارتون. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ایران ورزش ایران 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 ایران
بریم به سراغ خبرهای از رشته‌های دیگر ورزشی. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری 5 وزنه‌بردار روس رو بعد از گزارش مکلارن و داده‌های آزمایشگاه ضد دوپینگ روسیه موقتاً محروم اعلام کرد. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، این 5 ورزشکار بعد از دریافت مدارک دپارتمان تحقیقات آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ محروم شدند و در این بین نام روسلان آلبگوف دارنده دو عنوان قهرمانی جهان و نشان برنز بازی‌های المپیک 2012 لندن جلب توجه می‌کند. از امروز مرحله 16 نهایی رقابت‌های جام حذفی والیبال نشسته مردان با برگزاری دیدار بین تیم‌های کرمانشاه، شیراز و آذربایجان غربی آغاز خواهد شد و استان‌هایی که 2 یا 3 تیم در جام حذفی داشتند و تیمی از اون استان حذف شده باید مسابقات رو با شرایطی برگزار بکنن که تیم‌های باقی مانده در جدول بازی‌ها رو پی بگیرن و بدین ترتیب رقابت‌های جام حذفی والیبال نشسته باشگاه کشور ادامه پیدا بکنه. کمیته سازماندهی بازی‌های المپیک 2020 توکیو برنامه مسابقات پارالمپیک را اعلام کرد. در این بازی‌ها 4400 ورزشکار معلول در 22 رشته و 540 ماده ورزشی به رقابت می‌پردازند و رقابت‌ها در 21 ورزشگاه در توکیو برگزار خواهد شد. شهروندان ژاپنی از فردا تا روز 9 سپتامبر می‌توانند در قرعه‌کشی فروش بلیت بازی‌ها ثبت نام بکنند. اما از یکی دیگه از رشته‌های ورزشی با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. رشته ورزشی هندبال 32 دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور از امروز آغاز میشه و این مسابقات در شرایطی برگزار میشه که تیم‌های مختلف در این مسابقات حضور دارن و برای کسب عنوان قهرمانی تلاش میکنن. در حساس‌ترین بازی‌های این هفته، بازی‌هایی که امروز برگزار خواهد شد، تیم فولاد مبارکه سپاهان قهرمان فصل پیش مقابل خیبر عراق سفارایی خواهد کرد در رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور. اما در آستانه برگزاری مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران، تیم پیشگامان کویر که سال 1397 به مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های ایران صعود کرده بود، از حضور در فصل تازه مسابقات انصراف داد و البته علت انصراف تیم پیشگامان کویر هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که به چه علت. قرار هست که استان یزد که 1,138,000 نفر جمعیت داره در هندبال نماینده‌ای نداشته باشه. کشور تایلند اعلام کرد تیم وزنه‌برداری این کشور در بازی‌های المپیک توکیو شرکت نخواهد کرد بعد از مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا توسط چند وزنه‌بردار تایلندی. مسئولان ورزشی این کشور اعلام کردند تیم تایلند در بازی‌های المپیک 2020 در رشته وزنه‌برداری شرکت نمی‌کنه، اما این کشور شهریور ماه آینده میزبان مسابقات قهرمانی جهان در رشته وزنه‌برداری خواهد بود. مسابقات هفته 9 کورس سوارکاری تابستانی بندر ترکمن فردا برگزار خواهد شد. این مسابقات از ساعت 15:30 دقیقه در مجموعه سوارکاری بندر ترکمن آغاز میشه با شرکت 45 رس اسب. در 6 دوره 1000 متری مسابقات انجام خواهد شد و جایزه برنده های فردا بیش از 81 میلیون تومان خواهد بود. و آخرین عنوان در این بخشی که مجمع عمومی و سالانه فدراسیون بسکتبال 27 مرداد برگزار خواهد شد و در این مجمع عمومی گزارش فدراسیون در خصوص برنامه‌ها و همچنین بررسی صورت‌های مالی سال 97 و تایید اونها توسط اعضای مجمع در دستور کار خواهد بود. بریم به سراغ رشته ورزشی مشتنی یا بوکس. آقای حسین سوری رئیس فدراسیون مشتنی کشورمون رو خط ارتباطی ماست. آقای سوری سلام و عصر بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران و ورزش ایران، در خدمت شما.
تشکر از شما. آقای سوری بفرمایید که روند آماده سازی ملی پوشان بوکس ایران چگونه است و برنامه‌های آینده فدراسیون چیست؟
همونجور که منتظر هستید، خوشبختانه یک روند بسیار خوبی در راستای آماده سازی برای بچه های تیم ملی ما در حال شکل گیری است. خب چندین اردو رو پشت سر گذاشتن، 14 شهری بر ما انشالله تیم ملی بزرگ سالان معظم مسابقات جهانی روسیه خواهد شد. البته این مسابقات کسب سهمیه المپیک نیست، این رو هم من اضافه بکنم. خوشبختانه تدابیری رو اندیشیدیم در سراسر کشور که تمام رده های تیم ملی ما از نونالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان هم اکنون در اردوهای مختلف تیم ملی هستند و یه پشتوانه سازی رو آغاز کرده فدراسیون بوکس که انشالله سالیان سال بتواند پشتوانه محکمی برای تیم ملی بوکس بزرگسالان ما باشه.
بله آقای سوری بفرمایید، در دوره های قبل به ویژه در دوره که آقای ناطق نوری رئیس فدراسیون مشتنی کشورمون بود، ایشون یک عقیده ای داشت که زمانی که ما بختی برای کسب مدال در رقابت قهرمانی جهان نداریم، پس اعزام شدنمون بی‌معناست. شما با این نظر مخالف هستید؟
من ضمن احترام به حاج احمد ناطق نوری بزرگ مرد ورزش بوکس کشورمون کاملا با این نظر مخالف هستم، چرا که اعتقاد داریم بایستی در همچین میدانهایی بچهای ما حضور پیدا بکنن و قطعا ما میتوانیم معایب خودمون رو، ضعفهای خودمون رو در چنین میدانهایی بسنجیم. خب همین شده که ما دیگه تقریبا نزدیک به بعد از ابتدای ورزش بوکس در ایران تا حالا موفق به کسب مدال در مسابقات جهانی نشدیم و به هر حال بایستی این ریسک رو بکنیم، این جسارت رو در دل بچه های خودمون ایجاد بکنیم. بله. که بتوانن در میدان های بزرگ حاضر بشن. خب مضاف بر این که بعد از این ما دو مرحله مسابقات گزینشی المپیک رو پیش رو داریم که برای ما این میدان میتواند یک محک جدی باشد که انشالله بتوانیم برای کسب سهمی المپیک بچه های ما خوب ظاهر بشن.
بله، قرار بود خانه بوکس هم در مجمع ورزشی آزادی ساخته بشه، روند آماده سازی این محل جدید
این رو ببینید تقریبا با 50% پیشرفت تقریبا تمام مراحل پیگیری هاش انجام گرفته. خب شما میدونید شرایط اقتصادی ما به چه صورتی است. ما از طرف خود شخص مقام عالی وزارت خونه این رو جناب آقای دکتر سلطانی فر عزیز پیگیری کردیم، آقای صالح امیری این رو در حال پیگیری است و از طریق اعضای محترم هیئت رئیسه خودمون در حال بررسی و پیگیری این موضوع هستیم و به شدت این رو جزء یکی از طالبات اصلی فدراسیون بوکس میدونیم. قطعاً اگر بخوایم به مدال‌های خوش رنگ فکر بکنیم، این نقیصه باید برطرف بشود و قطعا این میتواند برای ساماندهی تیمهای ملی ما یک برند محسوب بشود و یکی از اون نکات ارزشمندی است که میتواند قطعا رهگشا باشد برای آینده بوکس کشور.
خب آقای سوری عزیز، ما همیشه باید برای کسانی که در یک رشته ورزشی تلاش میکنن و زحمت میکشن احترام مضاعفی قائل باشیم. یکی از کسانی که انتقادهایی را از شما مطرح کرده در رسانه ها سرپرست سابق تیم ملی مشتنی کشورمون هست، آقای عیسی گل محمدی.
بله.
بفرمایید که این اختلاف نظر از کجا نشأت گرفته و چرا به هر حال این مسئله وجود داره بین شما و ایشون؟
ببینید ایشون ماشاءالله به همه جا هر جایی که میشینه صحبت میکنه، خدا خیرش بده. حداقل اینه که به هر حال ما بیشتر مراقبت بکنیم، بیشتر تلاش بکنیم تا انتقادات ما کمتر بشود. به هر حال ایشون هم مختار نظر داره، صاحب نظر هست. خب خداوند بهش توفیق بده در اجرای نظرات خودش. من تا روزی که ایشون بود سرپرست بود همه چی گل و بلبل بود، ولی از روزی که رفت همه چی تبدیل شد به خوشدار و زمین لم یزرع.
بله. شما از ایشون شکایت کردید آقای سوری؟
عرضم به خدمت شما، به هر حال خب یه سری موضوعاتی رو مطرح کرده بود، از جمله اینکه حکم بازداشت من رو گرفته، حکم جلب من رو گرفته.
واقعیت داشت اینها یا خیر؟
جان؟
واقعیت داشت یا واقعیت نداشت؟
کاملا با از همین جا از همین تریبون 100% این موضوعات کذب محض محض. آخه به چه تامی، به چه جرمی، به چه گناهی؟ آخه به هر حال یه جورایی آدم یک حرفی رو میزنه که باعث تشویش از آن عمومی نشه و متاسفانه که از خبرگزاری رسمی کشور هم اومد این خبر رو بولد کرد و خیلی اومد روش پرداخت و خیلی هم متاسف شدم و مردم استان سیستان و بلوچستان و جامعه بوکس کشور از این موضوع خیلی خیلی متاسف و متاثر شدن.
بله، حالا انشالله اگر اختلاف نظری هم هست مرتفع بشه.
ایشون از توانمندی داره، ما قطعا از توانمندی ایشون استفاده میکنیم، منتها توانمندی خودشو در راه مثبت انشالله به خرج بده.
بله.
در مسیر درست هدایت بشه، ما هم در کنار ایشون هستیم، خداوند بهش باز هم میگم توفیق بده که در راه درست حرکت بکنه
انشالله. خیلی ممنون از شما ای سوری،
قربان شما،
در این گفتگو شرکت کردید. ما همینجا به رسم عادت در برنامه ورزشی رادیو ایران که مطلبی درباره کسی بیان میشه اعلام میکنیم که اگر آقای گل محمدی هم نظری داره ما آماده شنیدن هستیم و این تریبون در اختیار ایشون هست. ببینید که درباره این رشته ورزشی اگر منتقدان دیگه هم وجود دارن، ما حاضر هستیم که صحبت های این عزیزان رو هم منعکس بکنیم و در خصوص رشته ورزشی مشتنی و بوکس جوانب گوناگون امر رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم.
ورزش ایران.
بریم به سراغ چند خبر دیگر از رشته‌های مختلف ورزشی. برادران عالمیان با عبور از صدر حریفان هنگ کنگی راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت تنیس رمیز بین‌المللی بلغارستان شدند. مرحله هشتم نهایی این مسابقات پیگیری شد که تیم ملی کشورمون با ترکیب نیما و نوشاد عالمیان در جدال با تیم هنگ کنگ در رقابتی نزدیک 3-2 برنده شد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. گروهی از کوهنوردان کشورمون برای صعود به قله 6245 متری تپلیسکو در کشور تاجیکستان تلاش خواهند کرد که این تلاش از روز گذشته آغاز شده. محمد حسن نجاریان، حمید محمودی، مژگان گلستان، ملکان ولیزاده، رضا گلزردی، محمد حسن باستانی، سعید محمد صالحی و مجتبی سلطانی اعضای این تیم کوهنوردی کشورمون هستند. اما از رشته ورزشی فوتبال هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. با وجود اینکه باشگاه پرسپولیس سعی در آرام نشان دادن اوضاع داره، اما اتفاقاتی که روز چهارشنبه پیرامون این باشگاه رخ داد حکایت از اختلاف بسیار زیاد در بعد مدیریت باشگاه پرسپولیس داره و آقای ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس استعفا کرد. ما قصد داشتیم پیرامون این موضوع با یکی از عزیزان صحبت بکنیم که خب ارتباط برقرار نشد، شاید در برنامه فردای وقت اضافه بتونیم که مفصل درباره باشگاه پرسپولیس صحبت بکنیم. ضمن اینکه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم بسیار شکننده نشان میداد طی هفته‌های گذشته و از حیث ارتباط با رسانه‌ها و علاقمندان فوتبال و همینطور پیگیری مسائل باشگاه پرسپولیس تا حدی ناتوان نشان میداد هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس. از فوتسال هم بشنوید که تیم مثل سونگون نماینده پرافتخار کشورمون در رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه آسیا امروز برابر تیم AJMK ازبکستان 7 بر 3 برنده شد و به مسابقه نهایی رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه آسیا رسید. با اینکه جدول برای تیم مثل سونگون بسیار سخت بود بعد از اینکه در مرحله گروهی در جای دوم قرار گرفت با شکست مقابل ناگویا اوشنز ژاپن، ولی بچه‌های مثل سونگون تونستن که به مسابقه نهایی برسن و برای دفاع از عنوان قهرمانی خودشون تلاش خواهند کرد. ضمن اینکه در دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی هم تیم ناگویا اوشنز 3-1 برابر تایسون نام ویتنام به پیروزی رسید. بدین ترتیب بازی ناگویا اوشنز و مثل سونگون تکرار مسابقه مرحله گروهی در دیدار نهایی مجدداً برگزار میشه برای مشخص شدن تیم قهرمان. بریم به سراغ رشته ورزشی کشتی. نمایندگان کشورمون در 5 وزن اول رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان رقبای خودشون رو شناختن. مسابقاتی در کشور استونی برگزار خواهد شد. آقای محسن وظیفه از کارشناسان کشتی، سلام و عصر بخیر.
سلام آقای محتمل هاشمی، عصر شما باشه. نمایندگان عزیزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
تشکر از شما. آقای وظیفه عزیز، بفرمایید که وضع احوال تیم فرنگی ما چگونه است و یک گریزی هم بزنیم به تیم کشتی آزاد که در مسابقات قهرمانی جهان در جای سوم ایستاد.
بله، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمون امروز در واقع بره کشی 5 وزن نخستش انجام شد و مسابقاتش هم از فردا آغاز خواهد کرد. مدافع عنوان قهرمانی هست این تیم. به حال در یکی دو سال گذشته با هدایت حمید باوفا بسیار خوب کار کرده و موفقیت خیلی خوبی رو در سطح مسابقات جهانی داشته و این امیدواری وجود داره که به هر حال این بار همین اتفاق بیفته، چون در ترکیب تیمش به هر حال نفرات خوبی رو داره. به هر حال آقای پویا دادمرز قهرمان نوجوانان و جوانان جهان هست، محمد رضا مختاری و همچنین علی اکبر یوسفی که سال گذشته در رده امیدها به موفقیت رسید. کشتیگرایی که در عین جوانی بسیار هم تجربه دارند و میتونن در این مسابقات هم حسابی به کار در واقع با وفا بیان. امیدواریم که به حال این تیم بتونه موفقیت دو سال گذشته خودش رو دوباره تکرار بکنه و بتونه برخلاف تیم ملی کشتی بر سکوی نخست جهان تکیه بزنه. هرچند که من اعتقادم همیشه همین بوده که قهرمانی در رده نوجوانان و جهانان واقعا حائز اهمیت نیست، بلکه تربیت اصولی کشتیگران باید در اولویت باشه و ما باید بدونیم که بتونیم برای رده بزرگسالان از اینجا در واقع کشتیگی رو بسازیم و بتونیم تیم ملی بزرگسالانمون رو خوب تغذیه بکنیم. من فکر می‌کنم هدف اول باید این باشه و بعد در کنارش نتیجه‌گیری و موفقیت هم به حال میتونه اتفاق خوبی باشه. تیم ملی کشتی آزاد کشورمون، خب همونطور شما در جریان هستید همچنین شنوندگان عزیز، شب گذشته مسابقاتش به پایان رسید در استونی و با هدایت های محمد طلایی این تیم بر سکوی سوم دنیا ایستاد. همون رده‌ای که سال گذشته هم با هدایت تقی اکبر نجات به دست آورده به امسال هم تکرارش کرد، با این تفاوت که ما امسال 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به دست آوردیم که لازم مداری نسبت به سال گذشته بسیار بهتر کار کردیم و حتی جا داشت که به حال بهتر از این هم باشیم. ما شب گذشته هم حسین زاهر در فینال مقابل کشتیگیر آمریکا شکست خورد که اگر میبرد من فکر میکنم شاید ما حتی رده دوم رو هم میتونستیم به دست بیاریم، چون رقابت بسیار نزدیکی با تیم آمریکا داشتیم.
بله،
برای رده دومی که این اتفاق رخ نداد. یکی از نکات عجیبی که توی این مسابقات برای تیم ملی کشتی آزاد پیش اومد ماجرای امیر محمد یزدانی بود، کشتیگیری که از رده بزرگسالان به رده جوانان اومد و با تصمیمی که آقای طلایی و آقای محمدی و آقای کاوه گرفته بودن قرار بود که محمد یزدانی در مسابقه جوانان جهان به میدان بره تا هم به تیم ملی کشتی آزاد جوانان کمک بکنه و هم به تیم ملی بزرگسالان به حال در واقع شاید شانس حضور در مسابقه جهانی قزاقستان هم به این ترتیب به دست می بود. اما طولانی شدن پروسه در واقع انتخاب امیر محمد یزدانی که قرار بود به جای امیر حسین مقصودی در وزن 65 کیلوگرم کشتی بگیره باعث شد که امیر محمد نتونه به این مسابقات برسه و در واقع اتحادیه جهانی کشتی حاضر به جایگزینی این کشتیگیر به جای امیر حسین مقصودی نشد و بل اجبار از امیر حسین مقصودی استفاده کردیم که عجیب بود. امیر حسین مقصودی تونست به مدال طلا برسه در همین مسابقات در وزن 65 کیلوگرم و قهرمان جهان جهان بشه.
تشکر آقای وظیفه، خیلی ممنون که همراه ما بودید در برنامه امروز. اما نکته پایانی که تیم ملی متشکرم از شما. تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون از ساعت 19:30 در آخرین بازی خودش در رقابت‌های آسیای مرکزی یا کافا مقابل تیم تاجیکستان سفارایی خواهد کرد. بازی تیم‌های ترکمنستان و ازبکستان مسابقه ما قبل نهایی و پایانی مسابقات هم فعلا با برتری 1-0 ازبکستان در نیمه دوم جریان داره. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ان کان فی الغضب الانتصار ففی الحلم ثواب الابرار.
اگر در خشم پیروزی است، در بردباری مزد نیکوکاران است. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین ارواح نافدا می فرمایند بعضی از آدم ها با پرخاش، با عصبانیت، گره هایی که سر راهشون قرار می گیره رو با توپ و تشر ممکنه باز کنند. ممکنه دیگران به خاطر بردباریشون، به خاطر بزرگواریشون، به خاطر نجابتشون در برابر خشم دیگران، مخصوصا تو محیط خانواده، پدر خانواده داد بزنه، ارباب رجوع، مسئول داد و بیدادی بکنه، دیگران به خاطر نجابتشون حریم قائل بشن و کار شخص پرخاشگر رو راه بندازن. البته میدونید خشم و پرخاشگری اگر نابجا باشه، درسته که ممکنه ابرو درست شده باشه، اما چشم رو کور کرده این آدم به یک تنهایی، به یک احساس به واقع وحشتناک دوست نداشتنی بودن نزدیک شده. آدم پرخاشگر، آدم عصبانی که عصبانیت‌های نابجایی داره، این آتیش کشیده به شخصیت خودش. تو روایت هست غضب ایمان رو از بین میبره، همونجور که آتش هیزم رو از بین میبره. به هر حال امیرالمومنین میفرماد اگرچه ممکنه بعضی از آدمهای عصبانی با عصبانیتشون به نتیجه های مقطعی برسند، اما یادتون باشه و یادمون باشه آدمهای بردبار، آدمهای بزرگوار، آدمهایی که با منطق خشم و عصبانیت با دیگران برخورد نمی کنند که این بی منطقی است، بلکه بردبارند، ظرفیت دارند، فکر میکنند، سبک سنگین میکنند، میدون میدند، عیبها و ایرادات و اشکالات رو مبنای تصمیم خودشون قرار نمیدن. امیرالمومنین فرمود همچون آدمهایی به مزد و پاداش انسانهای نیکوکار دست پیدا میکنند. ابرار، این که قرآن میفرمد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا در سوره مبارکه انسان، یا در سوره مبارکه انفطار میفرمود ان الابرار لفی نعیم. این ابرار که در جای دیگر قرآن همین اشاره شده به مزد اینها و عظمت اینها، امیرالمؤمنین ارواح نافدا میفرماید آدمهای حلیم ثواب این جور آدمها رو میبرند، ثواب آدمهای اهل بر رو میبرند، جز ابرار حساب خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خشم خودش رو فرو خورد، اگر کسی به آتش مشکلات بنزین عصبانیت نریخت، این وارد وادی برد و سلام همجواری و همشعنی با ابرار خواهد شد. لذا در روایت داریم گواراترین جرعه ای که باید او رو فرو برد جرعه خشم است. وقتی عصبانی شد، یه زن و شوهری از دست هم عصبانی شدند، به جای تندی، به جای تلخی، به جای مرور اشتباهات گذشته، خشمشون رو فرو بخورن. امیرالمومنین فرمود اینا در کنار ابرار و هم رتبه با اونها، مزد اونها نصیبشون خواهد شد. ما گاهی اوقات چه چیزهایی رو به خاطر چه چیزهایی از دست میدیم. خدا به هممون توفیق بدهد که اهل حلم و بردباری و مدارا به خصوص در محیط خانواده، به خصوص با اهل و عیال باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
در خشم روان خیش می آزاری.